وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله یازدهم از مسائل ابواب مهور بود، رسیدیم به اینجا که اگر مهریه نقد بوده باشد، مرئه می تواند خودداری از تمکین کند قبل از گرفتن مهر، در صورتی که اینها قبل از دخول باشد. و ما گفتیم برخلاف آنچه مشهور فرمودن، مرئه حق امتناع ندارد، خواه موسر باشد خواه مؤسر، لا سیما المؤسر، بنابراین تمکین باید بکند. زوج هم اگر دارای قدرت هست باید مهریه را بپردازد، نپردازد حاکم شهر میتونه زندانش هم بکنه، مطابق عقیده ما. و اجازه بدید، بحثی نیست، فقط میخوام یه جمله اضافه کنم بعد از ذالک کلی که ما عرض کردیم. معلوم شد که مرحوم آیت الله خنساری هم در جامع المدارک همین راه رو پیمودند. آدرس جامع المدارک رو عرض کنم، ایشان هم برخلاف مشهور فرموده است که باید تمکین کند و نمیتواند امتناع کند. جامع المدارک که جلد 4 صفحه 424، کتاب جمع جور خوبی هست. خدا رحمت کنه آیت الله خنساری را، ایشان که در تهران تا آخر عمر بودند و از یاران امام بودند، هرچند سلیقه‌شون در بعضی از مسائل تفاوت داشت، به هر حال ایشون هم همین رو انتخاب کرده و استدلالات ایشان هم کم و بیش با آنچه ما عرض کردیم هماهنگه، منتها ما یه استدلالات بیشتر و افزونتری داشتیم برای اثبات مقصود خیش، ایشون فشرده تر و مختصرتر داره. میخواستم فقط این جمله رو اضافه کنم. آقای هست احمد خنساری بعد حالا چی شده؟ شما امروز فقط به سراغ این نکته رفتی، یه خبر تازه یه شاید. خیلی خوب، انشاءالله بذارید در یه جا به یه مناسبت بقیه هنا شیعون. این مطلبی بود که صاحب جواهر دارد و خیلی هم متعرض شدن اما در تحریر الوسیله نیست، مسئله است محل ابتلاء. و آن این است، اگر مهر نسیه باش و اینها عروسی نکنند، اتفاقا زمان نسیه سر بیاد، یعنی حال بشه، فرض کنی یه ساله و دو ساله بود، بعد هنوز خیلیش مونده این مسئله تمام نشده، هنوز خیلی مونده، هنوز بحثاش ناقصه. بله این مسئله رو عرض کردیم که محل بحث صاحب جواهر عبارتی داره که میگه ان الاکثر این است که تغییری نمی کنه. یعنی اگر این مسئله زن جایز نبوده امتناع کند قبل حلول العجل، حالا هم که حلول العجل شده و تبدیل به حال شده از صورت نسی در آمده، حالا هم زن نمیتونه امتناع کنه للاستصحاب، درست؟ و اما قول دومی هم در اینجا هست که ایشون از بعضی نقل میکنه و میفرماید بعضی گفتن نه این حکم مهر نقد را پیدا میکند که یجوز لها الامتناع حتی یأخذ مهرها. چی شد؟ مهر نسیه زمانش رسید و هنوز زفافی حاصل نشد، نسیه تبدیل به نقد شد، زن میتواند بگوید این حکم مهر نقد را دارد و تا نگیرم تمکین نمی کنم، که این قول دوم از کلام مرحوم شیخ در نهایه استفاده شده. حالا عرضی که ما اینجا داریم، آدرس کلش جواهر ما نقل کردیم، جلد 31 صفحه 43. عرض ما چیه اینجا که دیروز نگفتیم؟ آن این است که مشهور باید بپذیرن قول دوم را، یعنی باید بگن تبدیل به نقد شده و زن حق امتناع داره. چرا؟ برای اینکه مشهور میگفتن کلم عاوضات، اگر کلم عاوضاته ما مثال میزنیم به معاوضه بی. بنده اگر چیزی را به کسی فروختم، نسیه هم بود، خانه بود، بنا بود بیا تحویل بگیره، تحویل نگرفت، تا زمان نسیه فرا رسید، آیا نمیتونم بگم آقا خب برو پول بیا خانه رو تحویل بگیر؟ میگه نه، خانه رو تحویل بده، هر وقت دلم خواست پول رو میدم. عرف چیه؟ آیا حالا که نقد شده میگه بابا چکت بلا محله، من خانه رو تحویل نمیدم، بیار تحویل بده پولو و خانه رو بگیر؟ اگر مقایسه به معاوضات کنیم، در معاوضات انصافا در عرف این است که اگر نسیه تبدیل به نقد بشود حق دارن که اینو نگه دارن، اگر تحویل نداده، اگر تحویل نداده حق داره نگه بداره. هیچ کس نمیگه آقا خب حالا شما تحویل بدید خانه رو، این نسیه رو هم انشاءالله میاره. میگه نسیه نیست، نقده، بیاره تحویل بگیره. اگر ما در معاوضات این گفتیم، خب شما اینجا رو هم که تشبیه به معاوضات کردی، زوجه بگه نسیه ما تبدیل به نقد شده، ما هم که عروسی نکرده ایم، بنابراین مهریه رو بیاور تا آماده بشویم برای زفاف. این یکی از مشکلات قول مشهور در مسئله سابق میشه. اینجا باید تن در بدهن به این که زوج حق امتناع دارد. این از لوازم کلامشونه، چون اینا تشبیه به معاوضه کردن. معاوضات هم در عرف عقلا چنینه، پس مهریه هم باید چنین باشد. ما میگیم مثل معاوضه است، در معاوضات عرفاً چیه؟ اگر نقل نسیه نقل بشه میگن خانه رو تحویل بده پول تو بس بگی؟ فرق نمیکنه، مثل اونجاست. میگن فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ اونجا هم باید تحویل میداد، نیامد تحویل بگیره. حالا تحویل نمیدم تا پول رو بیاری، چه فرق میکنه با اونجا؟ اون هم تحویل، میگن تمکین یقه زن رو گرفته، تحویل هم یقه بایه رو گرفته. اگر بایه یقه گرفتن مشکل حل بشه، خب ما اونجا هم میگیم، چه فرق میکنه. و اما تمسک به استصحاب، اضافه بر این که استصحاب در احکام و عقیده ما جاری نمیشه و اینجا شبه حکمیه است، نه شبه موضوعیه، در حکم خدا شک داریم، نه در موضوع خارجی، علاوه بر این استصحاب جاییست که شک داشته باشه. ما شک نداریم در این که بنای عقلا در اینجا این است که نگه می‌دارند عوض معوض را تا عوض را بگیرند. وقتی سیره عقلا بر این است که عقد میدن به بایه، نگه بداره متاع رو تا نسیه حال شده رو بگیرد، شکی نداریم دیگه استصحاب مال اونجاییست که لا تنقض الیقین بشک باشه. ما شک نداریم در اینجا عرف و عقلا حق میدن به بایه، حق میدن به زوجه. خب این مسئله تمام. شورت مدرکش معلومه، بنابر قول مشهور حق امتناع داره، زن میتونه حقش رو اسقاط کنه، ولی اسقاط نکردن. قول مشهور ما قبول نکردیم، گفتیم قول مشهور با نهایت احترام درست نیست. بگذرم بریم سراغ مسئله دوازده. مسئله دوازده برمیگرده به تفویض مهر به احدهما او کلیهما. ما یه تفویض البضعی داریم، یه تفویض المهری داریم. یه اصطلاح جالبی هم نیست، ولی خب اصطلاحی است که فقط در شیعه و اهل سنت. تفویض البضع آن است که اصلا مهری ذکر نشه، مهری ذکر نکن، که ما سابقا داشتیم و بحثاش کردیم و تکلیف چیه هم گفتی. و اما تفویض المهر آن است که اسم مهر رو بیاره، منتها مقدارش رو موکول کنه به انتخاب زوج یا انتخاب زوجه. یا کلیه ما، که امام کلیه ما رو مطرح نکردن اینجا، ولی فقهای دیگر کلیه ما رو گفتن. به انتخاب زوج چرا؟ زوجه میگه من از توی زوج خوشم میاد، هر چه میل مبارکت بود مهریه بده. پس در موقع عقد کردن چی میگه؟ میگه زوجتک نفسی علی المهر الذی تختاره. تزویج کردم خودم و با تو در مقابل مهری که انتخاب میکنی. اسم مهر آورده اما مقدارش موکول کرده به انتخاب زوج. یا عکسش، زوج میگوید تزوجتو که علی المهر الذی تختاره، تختارینه. توجه داری؟ الان بله، راست حق با شماست. بنابراین عنوان مسئله این شد که اگر مهد رو بهش اشاره کنند، اما تفویض کدن به اختیار احده ما یا اختیار کلیه ما، که اسم اینو میذارن تفویض المهر. اون قبلی که اصلا اسم مهر رو نمی بود مطلقا تفویض البز، اینجا میگن تفویض المهر. یک جمله گفتن قبل از آنی که عبارت امام رو بخونن، مسئله سابق چهار تا فرع داشت دیگه، فرع چهارمشو چون خیلی اونم بعد از این دعواهایی که در فرع سوم کردیم روشن بود، من اونو فراموش کردم بخوانم و در اینجا خیلی مختصرم من نوشتم. فرع رابع این بود که مهر مؤجل باشه یا بعضش مؤجل باشه. مهر تمامش نسیه است، یا قسمتی نقد و قسمتی نسیه است. نقد رو گرفته یا همش نسیه است، هیچی نگرفته. زن حق ندارد امتناع از تکمین تمکین کند، زن حق ندارد امتناع کند. پس در ذیل مسئله قبل میرسید فرع چهارم که با توجه به بحث‌های گذشته روشن میشود، این است که همش نسیه باشه یا مقداری نسیه باشه. اگر همش نسیه است باید تمکین کنه، عند القدرت و الاستطاعه است، پس تمکین کنه الان. یا نه، نصفش نقد نصفش نسیه، نصف نقد رو گرفته در انتظار نسیه نمیتواند بنشیند، تمکین کن با گرفتن نقد. این لا شکه که این معنا هست. دلیلش هم این است که اینا به مقتضای عقد ملتزم شدن دیگه، ملتزم شده به نسیه. مفهوم المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این است عقدی خونده ای تن در دادی به نسیه، الان تمکین کن. یا نصف نقد گرفتی نصف نسیه، دیگه چه انتظاری داری؟ تمکین کن. مقتضای اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک این است که دیگه حالت منتظره ای زن برای تمکین نداشته باشد. مثلا هم اجماعی اتفاقی بحث نیست. خب کلام امام رو در مسئله دوازده بخونم. این فرع رابعی که گفتم مربوط به مسئله یازده بود، و اما مسئله دوازده. یجوز ان یذکر المهر فی العقد فی الجمله، اسم مهر رو بیاره بدون تعیین، فی الجمله و یفوض تقدیره و تعیینه الی احد الزوجین، یا به زوج یا به زوجه بگه تو تعیین کن، به میل مبارک است، ما تسلیمیم، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. به ان تقول از زوجه، صیغه عقد رو هم یاد دادن چه رقم بخونن. زوجه اگر عقل میخونه به ان تقول از زوجه مثلا زوج تو که، زوجه میگه. یه نفسی اینجا میخواد که در عبارت تحریر نیست، در نسخه تحریر ما که نبود. زوج تو که نفسی علاما تحکم، هرچی تو کنی، او ما احت او احکم. یه وقت میگه علاما تحکم، یه وقت میگه علاما احکم، هرچی خودم گفتم یا هرچی تو گفتی من المهر. پس صیغش معلوم شد، در یه جا میگه علاما تحکم، در یه جا میگه علاما احکم من المهر. فقال قبل تو، زوجم میگه قبول کردم. این یجوز، یعنی این صیغه عقد باطل نیست، این یه حکم، این مسئله سه حکم داره، این یه حکمش یجوز. اما دو حکم دیگه هم داره، یکی اگر موکول کرد به مرد، چه رقم باید مرد تعیین کند؟ دیگری این که اگر موکول کرد به اختیار زن، زن چند اندازه تعیین بکند؟ اونم دو مسئله میشه که نتیجه تفویضه. فانکان الحاکم، این فرع دوم این مسئله شد، از زوج، اگر حاکمو من فوز الیه المهر زوج باشه، جاز ان یحکم بما شاء، هر چه دلش میخواد، کم یا زیاد. زیادش که خب به ضرر خودش مشکلی نداره، کمش هم هر مقدار کم، یه شاخه گل، یه چی بهش مالیت داشته باشه، نگه یه حبه گندم، یه حبه گندم ملکیت داره مالیت نداره. بماشا و لم یتقدر فی الکسرت و القلت ما دام متمولا، لم یتقدر اندازه ای نداره، فلکسر ولغله منتها مادام متمولا، مادام متمولا یعنی چه؟ یعنی مالیتی داشته باشه، در عرف و غلا یه حبه گندم نباشه، حداقل یه درهم باشه، یه شاخه گل باشه، یه همچیزی باشه. و انکان از زوجه، این فرع سومه، اگر اختیار به دست زوجه داده شد، کان لحل حکم فی طرف القله بما شاءت، هر چی میخواد کم میگیره، خب بد نیست دیگه زوجه مهرشو کم بگیره، به ضرر خودش حکم کرده، خب دلش میخواد بده، بما شاءت، مادام متمولا. بازم اینجا قید مالیته، یه چی باشه که در عرف و غلا مال باشه، اما در طرف کسرت هر چی دلش بخواد میتونه بگه 600 سکه بهار آزادی کامل از نوع جدید میتونه تصریح کنه. و اما فی طرف الکسره فلا یمزا حکمها فیما زاد علی مهر سنه، در طرف کسرت فیما زاد علی مهر سنه جایز نیست. چقدر مهر سنه؟ سابقا گفتیم و هو خمس و مئت درهم. خب این عنوان مسئله بود که 500 درهم گفتیم در حال حاضر در حدود بله 500,000 تومان میشه، 250,000 تومان ببخشید، 250,000 تومان میشه. خب پس مسئله اول باید بریم سراغ جواز یه همچنین عقدی، بعدم بریم سراغ تکلیف، ببینیم تفویض به مرد چه اقتضا دارد، تفویض به زن چه اقتضا دارد. و اما مسئله اولش ساده است، روشنه، تفویض مهر به عهد زوجین، این که اسمش هم تفویض مهر بود، این یه مسئله است مسلم و ادعای اجماع هم بر اون شده. مرحوم سبزواری، آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 159 ادعای اجماع میکنه. صحت این مسئله اجماعی هست. مرحوم شیخ در خلاف هر سه مسئله رو با هم ذکر میکنه و آخرم هر سه مسئله رو ادعای اجماع میکنه. من کلام شیخ در خلاف بخوانم، چون کلمات اهل سنتم از اینجا معلوم میشه که با ما تفاوتی داره در این مسئله. شیخ در خلاف در مسئله 21 از کتاب صداق، صداق هر دو صحیحه، میفرماید مفوضت المهر هو ان یذکر مهرن ولا یذکر مبلغه ولا یذکر مبلغه. مهر میگه، مبلغشو نمیگه. معلوم میشه اصطلاح مفوضت المهر و مفوضت البوز از زمان شیخ طوسی و زمان عامه و اهل سنت هم بوده، تعبیر به مفوضت المهر میکنه. فیقولو تزوج تو که مرد صیغه میخوانه. امام طوری نوشته بودن که زن صیغه میخوان، اینجا مرد صیغه میخوانه. تزوج تو که علا ان یکون المهر ما تشاء، ما تشاء او ما شاء احدنا. این تزویج به هر دو، هر کداممون میل پیدا کردیم، هر چه گفتیم. الا ما تشاء، ببخشید عبارت شیخ این طوریه، تزوج تو که الا ان یکون المهر ما شئنا، ما شئنا یعنی هر دو، او ما شاء احدنا، زوج یا زوج، که صورت اراده هر دو هم در اینجا ذکر شده، ما شئنا او ما شاء احدنا. بعدشون مختصر کنم کلامشونو، میفرماید این اگر به دست زوج باشد هر چه حکم کند قلیل و کثیر پذیرفته میشه، اگر به دست زوج باشد قلیل و کثیرش پذیرفته میشه، اما اگر به دست زوجه باشه بگه ما شئت انت، اگر به دست زوجه باشه میفرماین بیش از 500 درهم حق نداره. همین فتوایی که الان از تحریرم خوندم. حالا این دو خط رو من این عبارت شیخو میخونم، و قال الفقها و کلهم ابو حنیفه و شافعی، همه فقها ابو حنیفه و شافعی، انه یلزم مهر المثل، همه اینجا مهر المثله، اونا رفتن روی مهر المثل. دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیل ما این است همه مسئله اجماعیه، هم صحت عقد اجماعیه، هم به اختیار زوج بودن اینکه زائد بر مهر المثل نباشه اجماعیه، هم به اختیار زوج بودن کم و زیادش تفاوت نمی کنه، همه اینها اجماعیه. دلیل نا اجماع الفرقه و اخبارهم و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، و قد ذکرناها یعنی اخبارو، فی الکتاب الکبیر یعنی کدام کتاب؟ تحذیب و استبصار، دو کتاب حدیثی شیخ طوسی. معلوم میشد کتاب خلاف رو بعد از تحذیب و استفسار ایشون نوشته و لذا میگه قد ذکرنا اخبار فی الکتاب الکبیر در اون تحذیب و استفسار نوشته فی الکتاب الکبیر همون تحذیب استفسار و تحذیب بدانید و آگاه باشید نسبت بین ما نسبت عموم خصوص مطلقه، یعنی هر چی در استفسار هست در تحذیب هست ولا عکس. کتاب کبیر همون تحذیبه فی الاخبار. بله نسبتشون نسبت اون خصوص مطلقه. خب و اما یک کلام هم از جناب کشف اللسام عرض کنم. کشف اللسام این مسئله رو بحث میکنه و بعد از آنی که ادله رو ذکر میکنه و مسئله رو ذکر میکنه آخر بحث کشف اللسام آدرسش هم بگم جلد هفتم صفحه 443 همه چیز مسئله رو همونطوری که ذکر کردیم نقل میکنه. آخر این مهمه، میگه و ظاهر الخلاف الاجماع علی الحکمین. ظاهر خلاف این از اجماع بر اون دو حکمه، یعنی زوجه چقدر تعیین کنه زوج چقدر تعیین کنه. ما میگیم بر هر سه حکمه، چون وقتی اصل مسئله صحیح باشه این حرفا پیش میاد. و ظاهر الخلاف الاجماع علی الحکمین که زوجی نمیتونه از مرد و سنه بالاتر بره، زوج میتونه. حکمین و صریح و سرائر الاجماع علی الثانی. ثانی مربوط به زوجه است که نمیتونه بالاتر از خمس مع بگه. الاجماع علی الثانی، سرائر دوتاش اجماع نقل نکرده، دومی رو اجماع گفته. و تواتر الاخبار به، یعنی ادعای تواتر اخبار کرده، نداریم اخبار متواتره ولی سرائر ادعای تواتر اخبار کرد در حکم دوم که عرض خواهم کرد. اینجا رو دقت کنید، ولو لازالک اگر مسئله اجماعی نبود جای چانه زدن داشت، امکن احتمال و عدم جواز حکمی علیها بدون مهر المثل. ممکن بود بگیم که مرد کمتر از مهر المثل نمیتونه بگه، مثل عامه مهر، مرد زوج کمتر از مهر المثل نمیتوانه بگه. پس در اینجا یه نیمه مخالف یعنی کاشف اللسام رو پیدا کردیم که میگه لولا الاجماع جای این هست که بگه مرد کمتر از مهر المثل نباید تعیین کنه. حالا ادله رو ان شاء الله الرحمن فردا ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.